أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب کتاب وقف هم شبیه کتاب وصیت پنج فصل دارد با یه سلسله لواحق. فصل اول است که الوقف ما هو، دوم این که الواقف من هو، سوم این که المتولی من هو، چهارم این که الموقوف ما هو، فصل پنجم این است که الموقوف علی ما هوه یا من هوه. لواحقی هم دارد نظیر لواحق کتاب وصیت. در فصل اول که وقف ما هوه، آیا اصلا این عقد است احتیاج دارد به انشاء لفظی یا صرف فعل هم کافی است نظیر معادات؟ بر فرض که لفظ بخواد، این عقد است یا ایقاع است؟ گاهی ممکن است توهم بشود که این از سنخ ایقاع است. بر فرض هم لفظ بخواهد، هم لفظ یک جانبه کافی است نظیر تحریر رقبه، اونم یه کار خیر است، اینم یه کار خیر. همونطور که در تحریر رقبه، فک رقبه ایقاع است که قبول لازم نیست، وقف هم همینطور است. یه وقتی که شخص مال خودش را اصلش را حبس میکند و محصولش را در راه خیر صرف بکند، همین است، دیگه بیش از این نیست. اما خود دو اصل است که در باره وقف است که میگن این مقطوع است، تردیدی درش نیست، نسن به فتوان. یکی این که این عقد است نه ایقا، دوم این است که قصد قربت لازم است و بدون قصد قربت حاصل نمی شود. این فرهای جوهری را از نصوص استفاده کردن و از اتفاق اصحاب که از نصوص هم برداشت کردن که پشتوانه روایی دارد. اما این نظیر تحریر رقبه نیست، برای اینکه بین مسلمین و غیر مسلمین این بود که خرید فروشش گاهی با عقد بود، گاهی با معاتات مثل سایر کالاها، و عتقش هم به همین بود که رها کردم، همین ایقا بود، عقد نبود. به اسلام هم همین معنا را امضا کرده است در تحریر رقبه. یه چیزی جدید از خودش نیاورده که اگه کسی بخواد بنده آزاد کند، قبول بنده شرط باشد. این امری بود دارج بین علما که از سنخ ایقاع است و لفظ خاص هم لازم نیست، چه در کفارات چه در غیر کفارات. همین که بگوید که شما را آزاد کردم کافی است. اما در وقفی هم چیزی نبود، نه بین عقلا این چنین بود طابق داشت و نه شرعی هم چیزی را امضا کرده و نه در بین فقهای هم چیزی به رسمیت شناخته شده. اونچه که در بین فقهاست عقد بودن اوست در قبال ایقا و عبادیت بودن اوست در قبال توسلی. عقدون عبادیون، نه ایقا است نه عقد توسلی است نظیر عقود دیگر. برخی ها خواستن از آیات قرآنی مسئله وقف را به دست بیارن که می شود از آیاتی نظیر آیه سوره بارکه حج استفاده کرد، ولی وقتی شما مراجعه بکنید می بینید اونجا دارید وقف علال خیر، از وقف علال خیر عنوان وقف و خصوصیت وقف و امثال دارک در نمیاد. البته از اون جهت که وقف یک کار خیر است مشمول این است، اما این همچه لسانی داشته باشه که حقیقت وقف را انسان بتواند از این وقف علال خیر جر بیاره مشکل است. البته چون کار خیر است این مشمول اطلاقات وقف علال خیر. اما حالا چرا عقد است به ایقا نیست؟ برای اینکه در مسئله تحریر رقبه برای اوغانا همینه و شارع هم همین امضا کرد که دیگه قبول اون عبد شرط نیست، این را میکنه. در جریان وقف یه همچیزی مشکوکه، ما استثاب بقای ملکیت میکنیم، قبلا این ملک بود الان کماکان، نمیدونیم صرف این که این وقف دو گفت این وقف میشه یا نه، استثاب میکنیم بقای ملکیت را، استثاب میکنیم بقای اون اصل را و فر، و از عدم اون وقف قبلا وقف نبود الان وقف نیست از هر نظر. بنابراین همچه اصلی نداریم ما. اگه ما شک بکنیم که این عقد است یا ایقا، در صورتی که قبول بیاید ایقا باشد، یقین داریم که حاصل است. قبل از قبول که به صورت عقد در بیاد صرف ایجاب کافی باشد، همون اصل عدم جاری است. قبلا این وقف نبود، الان کماکان. اگر ما شک کردیم که این عقد است یا نه، اصل در این گونه از معاملات هم بقای شی است الان ماکان دیگه. این شی قبلا ملک بود، الان کماکان. قبلا وقف نبود، الان کماکان. اما اگر قبول بیاید، یقین داریم که دیگه حاصل شده است. پس در دوران ام بین ایقا و عقد با تمسک به اصول میشه و ثابت کرد که این ایقا نیست و عقد است. یعنی با آمدن قبول یقین داریم به تحقق اثر، با نیامدن قبول شک داریم، استثاب کنیم حالات سابقه را. ما نمیدونیم که این عقد است یا ایقا. اگر ایقا باشه صرف ایجاب کافی است، اگر عقد باشه صرف ایجاب کافی نیست. حالا ایجابی شده، ما نمیدونیم کافی است یا نه، همون حالت قبلی رو استثاب میکنیم. پس نتیجهش اینه که قبول لازم. خود ایجاب که مقتوبه است، اصل ایجاب که بالاخره باید باشه. بنابراین در دوران بین عقد و ایقا با تمسک به اصل ثابت میکند که این عقد است، گذشته از اینکه مورد اتفاق فقها است، مورد بهره برداری از نصوص است و امثال ذلک. منتها در خصوص عقد اگر ما بگوییم اینکه ابدیت در شرط باشد، دست وقف خصیصه ابدیت را دارد، ابدیت شرط شدد، اون سه قسمی که زیر مجموعی وقف است مثل رغبا و عمرا و سکنا، اونا را دیگه شامل نمیشه. بنابراین مرز وقف از اون سه عنوان میشه جدا، چون در اون سه عنوان مدت محدود است ولی در وقف ابدیت است. و اگر ما ابدیت را نیاوریم، اون سه عنوان هم زیر مجموعه این عنوان، چهار عنوان یک جا معرفی میشوند، خصیصه برای ابدیت نیست. اگر ابدیت را بیاوریم، ابدا که لا یغیر و لا یبدل، دیگه اون سه قسم را شامل نمیشود. لذا اون سه قسم را جز ملحقات کتاب وقف حساب کردن. چون وقف موقت ما نداریم، اونا سه عنوان جداگانه برش علاقه ذکر کردن. اگر کسی اصل خیر رو بخواهد عنوان بکند، بله اینا تو اصل خیر ساخرن. تحبیس و اصل به نحو ابدیت اگر باشد، اون سه قسم شامل میشه. اما اگر فعل جمله باشد، فعل جمله تحبیس میشه، هم وقف شامل میشه هم اون سه قسم را. بنابراین مرز وقف از اون سه قسم جداست. برای اینکه در وقف مصطلح محل بحث است، ابدیت شرط است، لا یغیر ولا یبدل. اما در اون سه قسم رغبا و عمرا و سکنا ابدیت شرط نیست. خب پس در دوران امر بین عقد و ایقا، حتما با عقد باشه، ایقا کافی نیست. و برای امتیاز بین وقف و اون عناوین سگانه قید ابدیت لازم است. و قصد قربت هم از نصوص بهره برداری میشه که یه مقداری خونده شد و یه مقداری هم باید اشاره بشه. و این مورد اجماع است بدون تردید، همه وقف رو امر عبادی میدونن، عبادی بودن او و تعبید او، اینا مورد اتفاق اصحاب است. لذا این بزرگوار سر بانون کاش رو خدا توی انوار الفقه میگه یه همچیزی حقیقت شرعی دارد. برای اینکه در عرف که همچیزی نیستی، مثلا قربت الله باشه، بله اصل حبس که این تا ممکن هست این خانه یا این زمین ازش بهره برداری میشه برای فلو مؤسسه، این بود. الان هم در ادیان دیگه یا در مرام های دیگه هست. اما قربت الله باشه یه همچیزی نبود و عقل باشه و خصوصیات تولیت داشته باشه و امثال ذلک نبود. بنابراین ایشون که مدعی است این حقیقت شرعیه دارد، علی حال اگر حقیقت شرعیه به معنا هم نباشد، یه اصطلاح خاص فقهی است که در یک جامعه مشترک ذهنی شبیه همان، این خصیصه که برای وقف است برای اونها نیست. هم ابدیت شرط است، هم قصد قربت شرط است، هم عقد است نه ایقا. و یه وقت است که کسی وقف میکند بعد متولی معین میکند، اینجور نیست. باید تو خود مراسم وقف کردن تو متولی باشه که قبول بکنه.
این
نه، چون از این نصوص استفاده می شود که لله باد باشه و اجماع فقها همین است. اگر مدرکی باشه چه بهتر، اگر مدرکی هم نباشه بالاخره حجت است. اجماع فقهای شیعه اینه که این امر عبادی است، یک، و ابدی هم هست، دو، این خصیصه درش هست. پس بنابراین اینه که مرحوم واسه حسن کاشمر گفت، پسر مرحوم کاشمر گفت، ایشون ادعا دارد به این که این حقیقت شرعیه دارد، این ادعا شاید گزاف نباشد، بلکه این خصیصه لدل اغلا نیست دیگه، یه چیزی تازه است. اما وصیت یه حقیقت شرعیه نیست، چیزی جدا باشه. الانم در بین غیر مسلمین رایج است، اینطور نیست که حالا یه امر حقیقت شرعیه باشد. یه کسی میخواد بمیره وصیت میکند که وصی من کی باشه، مال چی رو تقسیم بکنید و سلسلسی رو تقسیم بکنید، بقیه مال در اختیارش بود. این امر لدلاغلا بود، الانم هست. اسلام چیز جدیدی نیارده مگه خصوصیت فرعی، لذا درباره وصیت همچه ادعایی ندارن که این حقیقت شرعی است. اما وقف رو گفتن چون عبادت بودن قصد قربت درش شمس است. اگه کسی ریا بکنه واقعا این باطل هست، اینجور نظیر صلات که اگه کسی ریا بکنه نه تنها ثواب نه برای اصلا باطل هست. ولی در بحث وصیت و اینا ریا هم باشه، وصیت درسته. این خصیصه که در وقف هست در وصیت نیست و پیش مسلمین هست در غیر مسلمین نیست، نشون میده که این حقیقت شرعی است. پس امر در تعبید و غیر تعبید برای آن است که مرز وقف از اون سه عنوان جدا بشه و قصد قربت هم برای این است که این از مطلق کار خیر جدا بشه. و اگر هم در مسئله صیغه بگوید به این که حبست الاصل و سبلت الثمره، این شد مسئله تعبید و امثال ذلک را نفهمونه. لذا مرحوم محقق و امثال محقق فرمان که وقف یه حقیقتی است که ثمره او تحبیس الاصل و تسبیل الثمره است، نه اینکه حقیقت وقف تحبیس الاصل باشد تا انسان بتواند در صیغه وقف بگوید حبست الاصل و سبلت الثمره. بر فرض اگر گفته باشه خب با قرینه ممکنه حل بشه، لذایشون دارن که اگه با قرینه باشه شد معنی وقف را برسونه، ولی بالاخره تعبید باید باشه، قربت هم باید درش باشه. اینه که مرحوم محقق فرمودن که الوقف عقدون ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. اون وقت این بعید است که با خود حبست الاصل و سبلت الثمره مسئله وقف حاصل بشه. و لفظ و صریح در وقف وقفتوس و لاغه، خب این معلوم میشه تعبد خاصی است دیگه، نظیر وصیت نیست. در وصیت لفظ خاص اصلا شرط نیست. و وقف معاتاتی هم ما دیگه نخواهیم داشت، چون که لفظ شرط باشه دیگه جا برای وقف معاتاتی نیست. اما حرمتو تصدقتو اگر بگوید این لا یحمل الفقه، مگر که قره نبیاره. چرا این دو تا لفظ احتمال غیر وقف رو میدن؟ ولو نوا به ذالک الوقف من دون القرینه، دین ثواب رو میبره، دین یعنی جزا داده میشه به نیت خیری که کرده است. نعم لو اقر انه قصد ذالک حکم علیه به ظاهر اقدار، بالاخره این بگوید که منظورم وقف بود، خب حکم میشه و محکمه حکم میکنه و این وقف را تنظیم میشه، این وقف است. اما بالاخره با کمک اقرار و امثال اقرار این حبستو یا سبلتو شده وقف. اگر یک کمکی نباشه این دلالتی نداره، تام نیست، حاصل نمیشه. در بیع قراردادی هست، با قرارداد فعلی این معلوم شه که این کسی که اینجا طبق رو پهن کرده به قصد فروش، اونجا هم نوشته که کالا به مقداره، اینی که میگیره و این مقدار پول دو مقابل میذاره این قرین است. اما یه همچه کاری اگر هم درباره وقت بشه باز کافی نیست، نظیر خود نکاح. دیگه در نکاح با قرائن هم این کار رو بکنن کافی نیست، حتما باید لفظ باشه. اینا اگر عقد باشه نده که، چون عقد دو قسم است، عقد قولی و عقد فعلی. ما تا دی عقد فعلی است، اگر ما گفتیم لفظ در شرط است نظیر نکاح، اون حاصل نمیشه. ممکنه اگه کار خیری انجام داده جز وفعل الخیر، اما وقف نیست اونجا در وفعل الخیر، این زمین رو گذاشته که هر کسی کار خیر بکنه، بله، اما جز مطلق خیرات است، اما چی سبیل الله است. اما عنوان وقف باشه نظیر نکاح دیگر، که نکاح صرف قرار داده و فعلی و امثال ذلک کافی نیست. ولو نوا مثال که وقف را من دون القرین دینی به نیتی، نولو اغر بغنی که قصد کرده است کافی است. ولی بگوید که حبستو اصر را، سبلتو سمر را، قیل یسیر وقف و انتجرده. چرا؟ چون در روایات آمده است که حبس الاصل و سبل سمر. اما آیا این روایت در سند بیان این است که صیغه این همین کافی است یا نه؟ این بعیده. و غیر لا یکون وقفا الا مع القرین از لیس ذلک از من مستقر. اون کلمه ای که دوام و میرسونه وقفه، یعنی وقف یعنی ساکن، بهش بهش قابل حرکت نیست، بهش جف همون ملتا. این است که این قول رو مرحوم حق قبول دارن، البته ممکنه بعضی ها نپذیرن. ولا یلزمو الا بالاقباض. خب پس عقد است یعنی ایجاب میخواد و قبول، پس ایقا کافی نیست. پس اولا عقد است نه ایقا، ثانیا عقد قولی است نه عقد فعلی، ثالثا یه امر عبادی است که باید قصد قربت بکند که دیگه لفظ لازم نیست، قصد قربت میکند، امر ابدی است. در این ابدیت بودن باید که کلمه وقف رو بگید، اگرم این کلمه وقف رو نگفت باید ابدیت رو به لفظ دیگه بفهمونه. و قبض و اقباض هم لازم است. خب قبض و اقباض لازم بودن یه امر جدای از عقد بودن است. عقد که شد یعنی ایجاب و قبول لازم است، اما قبض و اقباض شد نظیر بیع صرف و سلم خواهد بود، نه نظیر بیع لباس و پارچه و معکول و امثال ذلک. یه وقت هستی کسی میوه و نان تهیه میکنن میخرد، این دیگه قبض و اقباض لازم نیست و صرف ایجاب و قبول کافی است. من گفت میفروختم به مقدارم که قبول میکند بود و لازم نیست که حالا اون میبر تحویل. ولی در مسئله صرف و سلم هم سال داله اونجا گفتن گذشتن ایجاب و قبول قبض لازم است. در جریان وقف قبض لازم است گذشته از قبول. یه وقت است که متولی و مسئول خود واقف است، خب این در تحت اختیار اوست، این قبض حاصل میشه، تولیت هم چون با خود اوست قبول حاصل میشه. و اگر چون چه متولی غیر از خود واقف باشد، حتما باید که متولی قبض بکند. متولی که میگوید من تولیت را قبول کردم، باید این عین موقوف را و این کالای وقفی را یا سند این زمین را قبض بکند. حالا قبض کل شیء به حسبه دیگر، چون قبض زمین به یک جور، قبض کالای منقول به یک جور دیگر است، بالاخره قبض باید بشه. پس غیر از ایجاب و قبول که بین واقف و متولی برقرار هست، باید قبض هم بشه که جداگان است، این خصیصه وقف، که این رو هم جداگان از اکمان. حالا یک دو سر باید هم تبرک هم بخونیم. وساهل جلد 19 صفحه 174، اونجایی که صدقات وجود بارک پیغمبر، صدقات وجود بارک هست زهرا این آماده که نمال بنی هاشم است، روایت 9 این باب مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که ان مهران ابن محمد که من از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم، اوصو عن جناح علیه سبعت مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق. این که فرمود یوناهو مرموشی که مرات عزاداری است، یه وقت است که مراسم میلاد و امثال زالکی اینها هست، یا مراسم میلاد نیست، مراسم ولایت است، نظیر روز قدیر، اینا دیگه یوناهو نیست. حالا اون مراسم سال روز میلاد و امثال زالک شاید خیلی سابقا مثلا رواج نداشت، لذا برای اون روزها مثلا یه دعای مخصوصی نیست. اما مراسم ولایت از سمی در قدیر یه روز رسمی است، دعای رسمی دارد. وقتی که برای روزی دعای رسمی باشد این معلوم شد رسمیت پیدا کرده دیگه. این دعای معروف روز عید قدیر رسمیت دادن به این روز دیگه، چون که مبعث همینطور است. اون روزی که مراسم رسمی برش گذاشتن دعای رسمی دارد یه روز رسمی است. اما صرف این که کلیاتی باشه که مثلا آدم به نام اینها گرای میده، اون دیگه روز رسمی نیست. قدیر یه روز رسمی است، مبعث یه روز رسمی است. اینجا دارد که فوقف لکل مقسمین مالی که انفاق بشود، در این روزها انفاق بشود. خب این ابدیت و امثال ظاهره از این در نمیاد، همون چون وقف امر ابدی است ازش استفاده کردن. این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد. حسن ابن محمد طوسی، شیخ طوسی، در امالی خودشون از مفید عن احمد ابن محمد ابن حسن عن ابی عن صفار عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یونس تا رسید وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه، فرمود خیر ما یخلف الرجل بعده ثلاثه ولد بار که یستغفر له و سنت خیر یقتدا به فیها و صدقتون که تجری من بعدهی. این صدقتون چون چه دائمی باشه میشه وقف، چون دیگه محدود نکرده که در کی این صدقه که تجری من بعدهی محدود نکرده ناظر به وقف. بعد در باب دوم دارد که وجوب العمل به شرط اون چیزی که واقف شرط کرده و تغییر ناپذیر است و حکم وقف علی المسجد هم تمام اینجا روشن میشه، که این تلیعه این روایت رو بخونیم تا انشاء تحقیقش برای روز بعد. مرحوم صدوق به اسنادش از محمد ابن حسن صفار که اون نامه نوشته خدمت ابی محمد حسن ابن علی هست که سلام الله علیه فل وقف و ما رویه فیهن آبای علیه السلام، از روز مبارک امام حسن سوال کرده که وقفی که شما و آبای بزرگوار شما دارید این وقف چیه، حکمش چیه؟ حضرت فوقع در توقی مرقوم فرمود که الوقوف تکونو علا حسب ما یوقف و اهلها انشاءالله، هر جوری که واقف و بر کرده. الحمدلله و عالمین.